بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين مرحوم علامة حلي آیه و اذ اخذ ربک را که در ذیلش روایت است از خود اهل سنت که امیر المؤمنین مولامون علی به امیر المؤمنین لقب یافت قبل از خلقت حضرت آدم. کسی که لقب امیر المؤمنین یافته باشد به اعتراف خودتون، خب این دیگه میشه افضل الناس، افضل که شد این میشه امام. آقای ابن روزبهان اشکالاتی داره، یک ای که در تفاسیر ما نیست، ایشون جواب داد که ایشون نگفته که در تفاسیر، دو این که شما چطور برخلاف مبنای معتزله حرکت می اشکال به علامه میکنن. معتزله اصلا قبول ندارن عالم ذر را، چطور تو برخلاف مبنای خودتون حرکت میکنی و حرف میزنی؟ سه، دلالت بر امیر المؤمنین بودن دارد، اما کجا دلالت بر بالاخره وصیت؟ این اشکال است. آقای مظفر در مقام جواب اشکال دوم میفرماید که شما اشاعره که قبول دارید و این طبق مبنای شما داره حرف میزنه، این طبق مبانی شما عالم ذر بوده و اقراری بوده است هم به ربوبیت خدا و هم به نبوت پیامبر اکرم و هم به امامت امیرالمومنین. طبق مبنای شما حرف میزنه، نه طبق مبنای معتزله و مبنای خودش. بعدشون میفهمد که حالا من براتون دلیل میارم که شما اشاعره قبول دارید عالم ذر را و که به اصطلاح عالم ذر هست و ذریه حضرت آدم از صلب ایشون خارج شدن و خداوند عزوجل هم تعهد از اینها گرفت، شرط علیهم چه اون بنفره فی درجات هذه الدنیا دنیه فشرطو، بله لکذالک و علمت منهم الوفا. کی بوده؟ در اون عالم بوده. خب پس شما که قبول دارید بفهمید، عدلتون براتون نقل میکنم. دلیل اول روایتی است که ابو داوود نقل میکنه در جلد 4 صفحه 226، البته ترمذی هم اینو آورده جلد 5، نسائی هم جلد 6 اینو نقل میکنه، احمد هم جلد 1 نقل میکنه، عقیده طحاویه هم صفحه 81 اینو نقل میکنه و کتاب های فخر رازی، قرطبی، ولی فعلا نظر ما به همین ابو داووده که یکی از صحاحشونه. اونجا از مسلم ابن یسار جوهنی یا جوهنی نقل می کند که ان عمر سئل عن هذه الآیه، خوب شد نظر طرف مقابل را، از خلیفه دوم پرسیده شد که این آیه چیه معناش، و اذ اخذ ربک من بنی آدم. ایشون گفتن که من از پیامبر اکرم شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عنها، ما خودم که بلد نیستم، پیامبر اکرم شنیدم هنگامی که از این آیه سوال شد، فقال ان الله سبحانه خلق آدم، خداوند عز و جل هست آدم را آفرید، ثم مسح ظهره، دست روی پشت کمر حضرت آدم خداوند عز و جل گذاشت و سایید پاک کرد. خب فاستخرج منه ذریته، ذریه از آدم را با این مسحه همه را خارج کرد. فقال خلقت هؤلاء للجنه، این ذریه که ریختن خیلی بودن دیگه، یه سریشون رو خدا فرمود اینا رو برای بهشت آفریدم. و بعمل اهل الجنه يعملون، اینا کاراشون کار بهشتیه تو دنیا. ثم مسح ظهره، باز بار دوم دست کشید به پشت و کمر حضرت آدم. فاستخرج من ذریه، عده دیگر را خارج کرد. فقال خداوند عده و جل، فمود خلق ها اولا لنار، از اول بهشتی ها و جهنمی ها را مشخص کرده. بله، اذا کانل چی اون شعر، بله فسیان تحرک و سکون، اشعاری میگه همون بحث جبر. اینها کسانی هستن که و بعمل اهل النار یعمل، معنای جبر همینه دیگه، اینا جهنمی هستن. اینا یخ میگیم علم خداوند عز و جل، علم خداوند عز و جل هیچ تضادی با چی؟ اختیار نداره. من میدونم، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، خب یک نابینای در حال حرکت و تو مسیرش هم چاله است یا چاه، خب شما چی میگید؟ خود اینه که میبینید چی میگید؟ میگید این نابیناه چا میفته؟ یعنی من میندازمش؟ علم من منافات با اختیار خودش ندارد، او یه بحثیه. اما طبق این روایت از اول گزینش کرده، پس بهشتم گزینشیه، جهنمم گزینشیه، بی خود تلاش نکن. اینا جهنمی، اینا بهشتی هست. خب آه این فسیان تحرک ما، بله همین همینه، آفرین. مال کیه؟ مال ابن زبعراس یا مال اون چیه؟ بله جرا قلم القضاء بما یکونو فسیان تحرک و سکونو چی؟ جنون من که ان تسعى لرزق ایش نمیخواد بری پی روز، جنون اصلا جنونه پی روزی بری در حالی که جنین و چی؟ یسقا؟ جنین هم بهش روزی میرسه، تو که دست و پا داری، خب برای چی تکان؟ گوشه بشی برات میارن، برات میه؟ چی میگم؟ به اصطلاح تنبریه به تمام معنی کلمه. و این تفکر را بیشتر امویین رواج میدادن که چی؟ تکان تحرک نداشته باشه، اینو خدا معین کرد. همین الانش هم آل یهود به وقت آل سعود، همین الانش هم میگن که بالاخره این حاکمیت، این حدیث که خدا به ما داد، تلاش نکنید تکار، این همه حرفای اونها هست، بالاخره تحرکی حرفی اعتراضی چیزی نداشته باشه، خدا اینجوری معین کرده مقرر کرده. این روایت و خودتون نقل میکنید عالم ذر و خلقت همه بشر در عالم ذر، روایت دوم را ترمذی نقل میکنه جلد 5249، حاکم هم در جلد 2355 نقل میکنه از ابو هریره است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما خلق الله آدم مسح ظهره، وقتی که آدم را آفرید حضرت آدم را همین دست به پشت حضرت آدم گذاشت، فسقط من ظهره کل نسمت من ذریته الى یوم القیامه، تا روز قیامت از نسل از نسل حضرت آدم هر کس میخواد دنیا بیاد، اینو خداوند عز و جل در اون عالم اینها را خلقشون کرد. خب روایت سوم را مقاتل نقل میکند، روایت سوم را بله میدونم از کجا نقل میکنه، فخر رازی جلد 15 صفحه 5، ان الله تعالی مسح صفحه ظهر آدم، آینه کمر حضرت آدم را سایید، دست گذاشت روش. خب البته سمت راستش، سمت راست کمر حضرت آدم را خداوند عز و جل دست روش گذاشت، فخرج منه ذریه بیضاء، ذریه سفید، که هیئت ذر، مثل بله ذره بودن، فتحرک، بعضی جاها دارد که تتحرک، حیات داشتن دیگه. خب دوباره مسح صفحه ظهر آدم الیسرا، سمت راست، فخرج منه ذریه سوداء، سیاه، بازم ذره بودن، ذرات سیاه، فقال یا آدم هذه ذریتک، تا قیامت هر کس قرار بود خلقان اونجا خلقشون کرد. ثم قال الست بربکم، وقتی که همه را آفرید، همه را از صلب آدم می آورد، با اون صحبت کرد، من خدای شما نیستم؟ قالو بلا، تا میرسد که وقال تعالی فی من نقض العهد الاول و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، او کسانی که پیمان گرفته ازشون خداوند داده و اینا نقض پیمان کردن، خدا نسبت به اونها میفهمد که ما برای خیلی از اینها وفای به عهد ندیدیم، یعنی خیلی از این وفای به عهد نخواهم کرد. خب ببینید این روایات خود شماست، طبق نظر خود شما اشاعره عالم ذری هست و طرزش هم چیه؟ خروج ذریه هست آدم از کی؟ از صلب حضرت آدم، ولی آیا ما این نظر میپذیریم؟ علامه طبق نظر شما حرف زده، طبق مبانی شما باید این بالاخره روایت رو بپذیرید. و استدل الامامیه، امامی و معتزله اینجوری است که حرفاشون همش یکی باشه، اشتراکات دارن ولی یکی نیستن. علا بطلانهی، استدلال کردن بر بطلان چی؟ عالم زر به این طرزی که اشاعره میگن، به مخالفتهی للآیه، میگه اصلا همین ادعایی که میکنید با آیه‌ای که میارید مخالفه. شما چی میگید؟ میگید ذریه از کی بود؟ از صلب آدم. دلیلتون چیه؟ و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. شما چی میگید؟ زهر حضرت آدم. این میگه چی؟ بنی آدم. پس ادعاتون با خود آیه مطابقت ندارد. ولم یقل اخذ من آدم من ظهره ذریته، فرمود چی؟ من بنی آدم، اونها را آفرید از اونها، از ذریه هاشون. پس این خلاف ادعای شما از آیه شریف. این یک اشکال هم. اشکال دوم و مخالفتی لظواهر آیات اخرى. این مبنای شما در مسئله عالم زر و وجود عالم زر با آیات دیگه هم مخالفه. چطور؟ آیه سوره غافر آیه 11، ربنا امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين. خب سوال، حالا معنای آیه چیه؟ اولا قبل از اینکه من اشکالشون عرض کنم، سه تا قول. یک، اماته اول در همین دنیاست، مردنا کل من علیها فان، این اماته اول. اماته ثانی امتنا اثنتین، ثانی تو قبره قبل از بعث. خب احیاء اول چیه؟ احیاء اول تو قبر برای مسائل است. احیاء دوم تو حشر. پس اماته اول همین مرگ طبیعی همگیست، اماته دوم مرگ توی قبر. احیاء اول احیاء تو قبره و احیاء دوم چه؟ قیامت. یه قول. قول دوم،
مرگ تو قبر یعنی چی؟ یه بار مرد این رفت تو قبر،
خب زنده میشه، میمیره. بله، خب دقت کنید. قول دوم، اینا رو مجمع نگاه کنید، همه رو آورد. قول دوم، مرگ اولی همون نطفه است، تا زمانی که نطفه یعنی چی؟ مردن، بعد زنده شون کرد خداوند عز و جل. ثم اماتا الموت الثانیه، بعد که اینا دنیا آمدن زنده شدن دوباره اینا را، این مرگ دوم. ثم احیاهم للبعث. بله، پس مرگ اول نطفه است، به دنیا آمدن میشه چی؟ احیاء اول. مرگ طبیعی این دومیه، بعث و نشور اینم احیاء دوم. سه، حیات اولا فی دنیا، سه یعنی زندگی ما الان داریم، حیات دومی در قبره. الحیات الاولا دنیا، دومی هم در قبر. ولم یرد الحیات یوم القیامه، لم یرد. خب موت اولا در دنیاست، موت دوم در قبره. خب البته بیانات دیگه هم هست، چون مرحوم طبرسی رجعت را از طریق ضرورت ثابت میکنه و اجماع، نه از طریق آیات. یکی از آیات رجعت و استدلال هم شده مفصل. حالا این سه تا قول که علامه طبرسی نکرده، همش هم از عامه است دیگه، نشد ببینم که رأی ما چیه، ما فرق نشده. بعد از مسائله میمیرن دوباره، ایشون سوال کرد دیگه، سوال مختصری میشه دوباره میمیرن. خب بالاخره این آیه اشاره به چند تا مرگ داره و چند تا حیات، به هر تفسیری که میخواد بکنید، دو تا حیات هست و دو تا مرگ. شما که میگید عالم ذری هست و این بشر در اون عالم ذر زنده شد و مورد خطاب خداوند عز و جل قرار گرفت، خب تو اون عالم زنده شد، خب بعد چی؟ مرد زنده موند؟ چی میگید؟ بعد از این که سوال شد از شما، بعد مردن یا بودن زنده تا آخر؟ خب مردن دیگه. یعنی تو نطفه که بودن زنده بودن، یعنی از اون عالم زر اینا زنده بوده، این کسی نمیگه. خوبه؟ ممنون، یه سورم بدید بالاخره تا ما این به نام شما ثبت کنیم. بله، موجبتن جزیه هم قبول داریم سور. بله، همینه دیگه. نه، حیات رو قبول داره، صحبت اینست که بعد از سوال جواب چی؟ موندن تا آخر یا مردن؟ حرفشون اینه، میگه اگر بگید که بعد از سوال جواب زنده موندن، که این خلاف آیاته که خلقت بشر از چیه؟ خلقت بشر خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، یعنی نبوده و خلق شده. و اگر بگی نه بعد از سؤال و جواب علاست بلا بکن، مردند. این چند تا موته میشه؟ سه تا دیگه. ربنا امتنا اثنتین نیست، امتنا ثلاثه، این اشکال دوم. دقت کنید، میفرماید که وب مخالفته، یعنی اولا این بیان اعتقاد اشاعره در قضیه عالم ذر با خود آیه که بهش استدلال میکنن منافات دارد، این یکی. دو، با آیه دیگر منافات دارد، فانه لو صح اخذ الميثاق على الذر، اگر عالم ذر بود و پیمانی تعهدی از اونا گرفته باشد، سه تا مرگ میشه نه اثنتین. چرا؟
زنده شدن تو قبل زنده شدن نیست، اصلا زنده شدن نیست، از روحش دارم از جسمش که نمیپرسم، روح دوباره به جسم برنمیگرده که زنده بشه بعد ازش بپرسم دوباره بمیره.
کی میگه این از کجا میگه؟ از کجا معلومه که فقط یعنی عذاب برای روحه تو قبر؟ یکی از آراء دیگه، اینجوری نیست که یک طرف. بله، از آراء خودی هم هست.
چیه؟
از خودی هم هست، اینجوری نیست که مثلا آراء طرف مقابل باشه. آیا فقط روح معذبه؟
در برزخ اینجوریه.
ببینید، مؤیدید. خب ببینید، عنایت کنید، مسئله غسل جمعه مستحب، آثارش چیه؟ خب بمونه یا نمونه چه فایده داره؟
آیتی بشه برای دیگران.
همین کی در قبر باز کرد آیت شد؟ خب اون بنده خدا میگفت که به یکی رسید گفت آقا پدرتون حالش چطوره؟ یادش آمد که پدر فوت شده بوده، خودش هم تشییش کرد برای اینکه خودش خراب نکنه، گفت میخوام بگم تو همون قبر یا بجاش کردید. کی در قبر باز کرده؟ کی آیت برای اون فرعون لتکونه؟ بله،
یک سال
کار خود من نداره
همین این اشکال جواب بده. اگر نگیم که بالاخره عذاب نه فقط برای روحه، جسمم هست، از کمی که از اقواله
حالا توی قیامت که حرفی درش نیست،
صحبت قیامت نیست، صحبت برزخ، صحبت حالا مراجعه مرحوم آقای مجلسی خدا رحمتش کنه، من اسمشون رو میبرم تا صلوات نگیرم رد نمیشه. اللهم صل علی محمد. این بزرگوار ببینید جلد به نظرم 7 و 8 مفصل راجع به عالم برزخ و اقوال بحث میکند، و اگر حال دارید کتاب مرحوم شیخ اسماعیل سبزواری اسمش هم یادم رفت، اونم مفصل راجع به این مسائل بحث میکنه. خلاصه یکی از اقوال است. یعنی اینجا اشکال اینه که 3 تا مرگ میشه، یه مرگ بعد از مسائله عالم زر، درست؟ یه مرگم که در دنیاست، یه مرگم که بعد از مسائله قبره. این 3 تا ربنا امتنا اثنتین نیست، بس 3 هست، 3 هست. خب چرا اصرار داریم که بگیم یه حیاتی هم؟ چون بله، لأن اخذ المیثاق از عالم زر توقف بر حیاتشون داره دیگه، در دیوار که نمیشه میثاق گرفت. ولا ریب بموتی بعد ذلك، حیات داشتن میثاق پیمان گرفت. خب معنی ندارد که اینا شکی نیست که بعد از پیمان اینا میمیرن، مردن. چرا؟ اذ لا يمكن القول باستمرار حياته الى هذا العالم الحاضر، نمیتونیم بگیم که اونا زنده بودن تا الان. چرا نمیتونیم بگیم؟ بفرمایید شما قائلش ما هستیم. چرا نمیگیم؟ لشهادت الوجدان، چون وجدان شاهده که این بشر نطفه است و نطفه هم لا حیات له، نطفه حیاتی ندارد، و لا حیات للنطفه والعلقه والمضغه فهذه موت، این یکی. و الثانی موت الدنیا که قبلش یک حیاته، و الثالث موت القبر بعدها حیات. این 3 قول، قول خود اهل سنت علامه تبرسی این اقوال را نقل کردن، همه شما از اهل سنت، یکی از مقاتل از دیگر ممکی از خودشونه. خب بعد میفهمد که مخالف است با ظواهر آیات. آیه دومی چی بود؟ امتنتنتن. آیه سومی که قوله تعالی خلق من ماء دافق، خب این بشر از چی خلق شده؟ ها اون روح بوده؟ اینجوری میپذیری؟ یعنی مسح علی ظهری فاخرج الروح؟ نه، همونه که میگن، نمیگن رو ارواحشون، یعنی با ارواحشون صحبت کرد، اینا که نمیگن. بله بله، زر، مثل زر بودن. چی این روح ها؟ ذرات دیگه، جسم دیگه. خب ناراحت نباشید، ما از اساس اینو قبول نداریم. چیه قبول نداریم؟ به این نحوی که اینا میگن. بله خب چیه قبول نداریم؟ خب بعد میفهمد که ظاهر است در این که بشر، بله، فی خلق من آدم من الماء الحادث و انه اصلهم، اون ماء دافق یه اصله، لذر، اصل بشر ماء دافقه، نه اصل بشر زر. مسکین ابن آدم، سلام خدا بر مولای من علی ابن ابی طالب علیه السلام، مسکین، مسکین ابن آدم اوله اولو چی؟ نطفه. آخره جیفه. بینهما حامل و عذره. بعد می فرماد که تقتله الشرق تؤذی، بله تؤذیه البقه تنتنه العرقه، عرق کنه بوی تعفن میده، نمیدونم تو گلوش یک ذره خفه میشه، نمیدونم پشه تحملش نداره، این تحمل یه پشه را نداره. این بشره بعدم میگه انا ربکم الاعلا، چقدر بی حیاست، چقدر نادون. شاید هم این کلمه اولهو، اولهو زر نیزه تا برسمسی که اذان است که بله. والحمد لله رب العالمين.